بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله ارواح نافداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسائل قذف، بحث اخلاق چهارشنبه درست. حدیثی از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام خدمت شما عرض می کنم. حدیث در زید یه حدیثی است که نسبتاً مفصل است. البته من می‌خواستم بحث‌های تقوا رو تعقیب بکنم، این هفته استثناءً فراموش کردم. باز حدیثی از نهج البلاغه می‌خونم، زید یه حدیث به اصطلاح مفصل. در ضمن کلمات قصاره می‌فرماید: و علیکم و علیکم به صبر و علیکم به صبر فإن الصبر من الإيمان من الإيمان كالرأس من الجسد كالرأس من الجسد ولا خير ولا خير في جسد لا رأس معه ولا في إيمان لا صبر ما. مسئله بسیار مهمی است که هم در آیات قرآن هم در روایات وارد شده، مسئله صبر و شکیبایی. از بعضی از آیات قرآن استفاده می شود، اصلا عامل ورود در بهشت صبره. آیه میگوید موقعی که بهشتیان وارد بهشت میشوند، ملائکه و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، سلام میکنن بر اونها و میگن این همه نعمت بما صبرتم در سایه اون صبرتون بهشت بهتون داده میشه. از این تعبیر معلوم میشه مهمترین عامل ورود در بهشت همون صبره. در این حدیث مولا هم میفرماید صبر نسبت به ایمان مانند سر نسبت به تن، تن بی سر بقایی ندارد، ایمان بدون صبر هم دوامی نداره. وقتی میش کافی میبینیم تمام واجبات و محرمات رو میشه خلاصه در همین کلمه صبر کرد. علت این که اطاعت بدون صبر بر اطاعت ممکن نیست، ترک معاصی بدون صبر بر معصیت ممکن نیست، رضای به مقدرات الهی بدون صبر بر مصیبت ممکن نیست. پس همه رو میشه خلاصه در همین صبر و استقامت کرد. اطاعت مشکلات داره، اگر انسان مقاومت و صبری نداشته باشد از زیر بار مشکلات اطاعت فرار میکنه، اطاعت بی اطاعت میشه. ترک معاصی هم همیشه ساده و آسان نیست، معاصی مطابق شهواته، مطابق هوا و هوسه، هماهنگ با وساوس شیطانیه، ترکان مشکلات داره. اگر صبر و استقامتی نباشه انسان آمادگی پیدا نمی کنه. در زندگی هم مصائب زیاده. این که ما بگیم واقعا مصیبتی برای کسی پیدا نشود امکان نداره. همونطوری که قرآن می فرماید نقص من الاموال انفس ثمرات، دائما یک کمبود نقص مشکلی در زندگی فردی جمعی پیدا میشه و مردم مواجه با حوادث تلخ میشن. در مقابل اونها هم دو حالت داره، بعضی هست که فوراً در مقابل اونها زانو میزنن، ناامید، مایوس، ناشکر، دارای فزع و جزع. گروهی نه، مقاومت میکنن، نه تنها زانو نمیزنن بلکه حادثه اونها رو قویتر و محکمتر میکنه. بنابراین ملاحظه میکنید اصول اطاعت و ترک معصیت و مسائل مختلف زندگی همه نیاز داره به مسئله صبر. منتها صبر دو معنی داره، یه معنی نادرست و غلط داره، یه معنی سازنده و صحیح داره که منظور اسلام هم همینه. معنی نادرست صبر این است که انسان تسلیم بشه در مقابل هر حادثه. صبر به معنی تسلیم در مقابل ظلم، در مقابل بیماری تسلیم بشه، تلاش نکنه، در مقابل فقر تسلیم بشه، تلاش نکنه. این معنی منفی صبره، یا همون چیزیست که دشمنان اسلام و دشمنان همه ادیان سابقا میگفتن این دینهای بشری همه اینها زائده قشر ستمکاره، برای اینکه قشر مظلوم رو وادار به تسلیم بکند دین درست کرده که اون دین بهش میگه در مقابل همه چیز صبر کن، سکوت کن، تسلیم باشو. خب این مفهوم غلطه و واقعا هم عامل تخدیره. میگفتن مخدره، بله صبر به این معنی مخدره. اما صبری که قرآن میگه ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، این چه صبریه؟ 20 نفر دارای صبر بر 200 نفر پیروز میشن. یعنی 20 نفر آدم واداده، شل، تسلیم، بیحال در مقابل هر حادثه ایزانو بزن، 20 نفر اینطوری مقابل 20 نفر میستن. و یکم منکم مئتون صابره یغلبوا مئتین، این چه صبریه؟ این صبر به معنی تسلیمه در مقابل هر حادثه، یا صبر به معنی شکیبایی و استقامت، ایستادگی، از میدان حادثه در نرفتنه. این است که مفهوم سازنده صبره و این منظور همینه. صبر بر اطاعت معنیش همینه، یعنی ایستادگی کن در مقابل مشکلات و دست و پنجه نرم کن. صبر بر معصیت همون کاری که یوسف در مقابل اون برنامه هایی که برش چیده بودن انجام داد، یعنی بیست در زندانم برو آلوده نشو، در مقابل اون همه هوسرانی ها آلوده نشو، بیست استقامت کن. واقع مسئله همین است، دنیا رو بدون استقامت به انسان نمیدن، آخرت هم بدون استقامت نمیدن. همه همه چیز در سایه استقامته. ان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد ولا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه. اگر استقامت و شکیبایی نباشه ایمان انسان زود برباد میره، خیلی راحت برباد میره. سرق و برق دنیا چشمکی در مقابلش میزنه، اینم که استقامت ندارد و تسلیم میشود و دین ایمان برباد میره. عوامل چشمک زننده و زرق و برق جالب توجه در دنیا فراوانه، مهم این است که استقامت و صبر من در مقابل اون زیاد باشه. برگردیم به همون بحث تقوا هم یه اشاره کنیم. روح تقوا هم همین صبر و استقامت. تقوا خویشتنداریه، تقوا اون سد درونی انسانه، تقوا اون نیروی بازدارنده است. و هم صبر استقامت دیگه، رو تقوام همینه و باید کوشید اینو زنده کرد، باید این روح در انسان زنده بشه. علی علیه السلام میگه صبر تو و فی الحلق شجا و فی العین قضا. اون استقامتی است که علی علیه السلام در مقابل حادثه نشان داد. و باز ملاحظه میکنید درباره امام حسین میگیم عجب من صبر که ملائکه السما، از صبرتون ملائکه آسمان تعجب کردن. یعنی تو تسلیم شدی در مقابل حادثه، اونا از این تعجب کردن یا از استقامت تو تعجب کردن. مفهوم واقعی صبر همین استقامت ایستادگیه. و تا در درون ما و جامعه ما این روح استقامت به وجود نیاد، نه مقابله با تهاجم فرهنگی امکان پذیره، نه مقابله با نقشه های شوم و شیطانی دشمن. کسی منکر نیست اسباب فساد باید از جامعه برداشت، نباید گفت آقا جامعه بذارید شراب فروشی دوش باز بشود، مردم را از نظر روحی تقویت کنید شراب نخورن. این منطق منطق باطلیست که بعضیا دارن. شراب فروشی باید برداشت، ولی تنها شراب فروشی برداشتن کافی نیست، تنها ماهواره برداشتن کافی نیست، لازمه کافی نیست. چرا؟ بلد که میره تو خانهش شراب درست میکنه، خصوصی برای خودش درست میکنه، قاچاق میاره. در کنار برچیدن ابزار فساد باید به تربیت مردم پرداخت و روح ایمان و صبر و استقامت و تقوا رو در مردم زنده کرد. این دوتا اگر دست به دست هم بدهند مسلم کارسازه، و الا تنها به یکی قناعت کردن و از دیگری صرف نظر کردن ما رو به نتیجه نخواهد رسوند. این خلاصه چند جمله‌ای که درباره این حدیث شریف در نهج البلاغه در کلمات قصار لازم بود عرض کنم. برگردیم به بحث فقهمون. مسئله پنجم از مسائل قذف، لوقال ولدت که امک من الزنا. لوقال عبارت تحریر الوسیله رو می‌خوانم. لوقال ولدت که امک من الزنا فالظاهر عدم ثبوت الحد. مسئله چهارم بحثی نداشت، گفتم واضحه، همون مقدار توضیحی که دادم کافی بود. فالظاهر عدم ثبوت الحد فان المواجهه لم یکن مقذوفن. اگر کسی به دیگری بگه ولدت که امک من الزنا، خطاب کنه، شون میگه حد مترتب نمیشه. چرا؟ دلیلم آوردن، برخلاف اون چه معمول تحریر الوسیله و کتابهای فتوایی هست که استدلالی در این ذکر نمی کنن، ایشون در اینجا استدلالو ذکر کرده. البته استدلال در کتب استدلالی امام مثل جواهر و غیر جواهر هم آمده، ولی ایشون استدلال رو هم آوردن در فرمودن. چرا؟ فإن المواجه لم یکون مقذوفا، شخصی که بهش میگه تو چنین هستی، این تو که قذفش نکرده، صحبت قذف مادره، قذف امه. و اما در مورد مادر چی؟ میگن و یحتمل انفراد الاب به زنا اول ام. این که میگه ولدت که امو کمین از زنا، معلوم نیست عامل اب یا عامل امه. پس دو احتمال اینجا موجوده، و یحتمل الانفراد، انفراد الاب زنا اول ام، فلا یکون القذف لمعین. نتیجه این میشه مقذوف نامعین شد، اما الام اما لا. ففی مثلهی تحصل شبهت دارعه، این مصداق شبهه میشه، الحدود تدراب شبهات. من حالا بیان ایشونو دارم میگم، هنوز نرسیدیم به شرح من. بعد ایشون در زید کلام میگه، میفرماین که ممکنم بگیم حد هست، ولی یه دونه شرط داره، وان این است ابو ام هر دو شکایت کنن، هر دو خواهن بشن. و یحتمل و ثبوت و لحد مع مطالبت ابوین، بالاخره یکی رو قصد کرده، علم اجمالیه، در اینجا هر دو با هم آمدن شکایت کردن، گفتن این یکی از ما دو نفر رو قصد کرده و ما هر دو شاکی هستیم. علم اجمالی اثر خودشو میذارد و این شخص باید حد برش جاری بشه، ولی این رو به عنوان احتمال میگن. فتوا آن است که قبلا دادن، فرمودن که فظاهر عدم و ثبوت الحد، فتوای ایشون عدم و ثبوت الحده، این فقط به عنوان یه احتمال علمی است که نپذیرفتن. بعد در ذیل این مسئله دیگر میگن، یعنی مسئله ما دو فرد داره، یه فرش بود خوندم، فرع دومی که در ذیل مسئله خامسه است. و کذا لو قال احدکما زانن، یعنی به صورت علم اجمالی قذف کرد، با صراحت گفت احدکما زانن، یا احدکم به سه نفر گفت احدکم زانن. فانه یحتمل الدرع و یحتمل الحد به مطالبت ما، دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که بگیم تدرع الحدود به شبهات چون معین نیست، یه احتمال هم این است که بگیم مطالبه هر دو با هم اثر میذاره. پس مسئله ما ذات فرعین شد. فرع اول اون جایی که میگه ولدت که امک من از زنا، در این مسئله اقوال مختلفه، حداقل سه قول و احتمالاً چهار قول در این مسئله داره. قول اول همین قولی که در تحریر ملاحظه فرمودید، که ایشون میفرمود فظاهر عدم و ثبوت الحد، دلیلشون هم که ذکر کردن، دلیلم این است که نسبت دادن کسی را به این که متولد از زنا شده است، اما از این است که پدر زانی بوده باشد یا مادر زانی بوده باشه، بنابراین چون اسناد به غیر معین است شبهه می شود و شبهه که شد تدال حدود. بسیار البته حالا اجازه بدید تا من اقوال رو ذکر کنم، ادله رو ذکر کنم، ببینیم چه میشه. این قول اولی که ایشون داشتن و ظاهراً در این قول متابعتی از جواهر شده است، برای اینکه محقق در صدر کلامش میگه حد داره، ذیل کلامش میفرماید انی من المتوقفین، توقف میکنه در این مسئله. و صاحب جواهر تعبیری دارد که از اون تعبیر استفاده میشود که ایشون عدم جریان الحد میگن. محقق در شرایع در اول کار جریان حد رو ذکر میکنه، بعد توقف میکنه. صاحب جواهر در ذیل کلام میگه والاقوا ما ذکره، حالا این اقوا همون عدم جریان حد رو میگه. این یه احتمالی در کلام جواهر هست، ما هم به طور قاطع به ایشون نسبت نمیدیم که این اقوا اقوای توقفه، یعنی اقوا هو توقف یا اقوا هو عدم جریان الحد. و اما قول دوم، قول کسانی است که میگن حد در اینجا هست، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی مطابق در المنزود ایشون تصریح میفرمایند به این که حد در اینجا ثابته، لانه قذف للام ولدت که ام کم نزدنا، این قذف مادره ظاهر است. احتمالات دیگر رو بذارید کنار، ظهور داره در قذف ام، نمیشود بگیم اینجا حد نداره. ایشون این رو میگن. دور المنزود البته جلد دوم صفحه 125، و ایشون هم در این مسئله تبعیت کردن از جمعی از بزرگان پیشین، از جمله شیخ در نهایه این رو گفته، ابن ادریس در سرائر داره، علامه در قواعد داره، اینا قائل شدن به این که در اینجا قذف امه و حد جاریه. قول سوم همون توقف، همون توقف بود که مرحوم محقق در شرایع توقف کرده. اگر اقوای صاحب جواهر هم اشاره به توقف بگیریم، ایشون هم جز متوقفین میشه. پس تا اینجا سه قول درست شد: عدم جریان الحد، دوم جریان الحد، سوم توقف. لازمه توقف هم عدم جریانه، چون اگه کسی متوقف شد لازمش عدم جریان، چون در حال توقف که نمیشه حد جاری کرد. و اما اون قول چهارمی هم که ممکن در مسئله باشه همون تفصیله. اگر کلاهما ابو ام مطالبه کردن حد جاری میشه، اگر احدهما مطالبه کرد حد جاری نمیشه. اگر اب و ام هر دو مطالبه کردن حد جاری میشه، و اگر یکی مطالبه کرد حد جاری نمیشه. این مجموع احتمالات و اقوالی هست که در مانحلفی هست. عمده در این مسئله این است که ببینیم ظهور عرفه چیه. بحث بحث سغرویه دیگه، عرض کردیم این مباحث و بحث سغرویه. کبرا این است که از ظهور العرفی المعتد به اما النص او ظاهر ظهورا عرفیا معتدا به زور معیاره. حالا آیا وجدانن کسی که این عبارت رو میگه این ظهور در قصف مادر نداره؟ ولدت که ام که من از زنا، کلمه ام رو گفته، کنار امم کلمه زنا رو گفته. ولدت که ام که من از زنا، معنیش این نیست که ام تو زانیه است. بله، آیا این احتمالات نیشغولی جلو ظهور عرفی رو میگیره؟ یعنی ام تو مکرهه بوده و اب تو زانی بوده. کسی از این عبارت اینو میفهمه که ام تو مکرهه بوده و اب تو؟ اگر کسی اینو به دیگری بگه میگن چرا به مادرش نسبت بد میدی؟ ولدت که ام که من از زنا، زنا رو گذاشته کنار ام. ببینید توهین به مخاطبه، ولی قصد ما دو بحث داریم. اجازه بدید، ما دیروز عرضمونه کردیم. خب همینه دیگه، این درس یه روزه دیگه بهتر از این نمیتونه بشه. ببینید تو من براتون شرح بدم، حالا هم تأکیدی برای دیگران باشد و هم توضیحی برای جناب عالی. ما دو بحث داریم، یه بحث حدک و توهین است که بلا شک نسبت به مخاطبه، یه بحث قذف که در روایات هم تصریح شده به این معنا که القذف للام، اگر کسی به دیگری بگه یبن الزانیه، القذف للام و انکان الحدک للمواجه والمخاطب، حدک مال مخاطبه بدون شک. اما یبن الزانیه، حال یبن الزانیه که صریحه، یبن الزانیه یمنن نمدن فلان، یبن الزانی قطعا قصف امه. و مسئله قصف هم غیر از مسئله سب و دشنام و ایناست، گفتم یه جنبه اخباری داره، اون یه جنبه انشایی داره، اینا حساباش از هم جداست. بنابراین در اینجا هم تصریح میکنه تحریر، توجه هم به این دادن که قصفی للمخاطب نیست. مخاطب یه توهینی بهش میکنه وقتی میگوید تو متولد از زنا شدی، نمی خودت زنا کردی، پس تو اینه حدکه. و به خاطر همین هم گفتیم دو چیز اینجا هست، یکی تعذیر به خاطر توهینی که مخاطب داشتی و دیگری حد به خاطر قصفی که نسبت به مادر داشتی. حالا بس در این است، آیا جمله ولدت که ام کمن از زنا مساوی به ابن الزانیه است یا نه؟ خب حالا ببینیم هست یا نیست. ما رجوع به عرف کنیم، یبن الزانیه صریحه، قصف امه، توهین مخاطبه. اما ولدت که ام که من الزنا، اگر قصف ام نباشه باید معنیش این باشه تو کسی هستی که مادرت مکرهه شد در مقابل یه زانی. آیا واقعا عرف از این عبارت اینو میفهمه؟ مکرهه شد، بسیار خوب، ولی این عبارت کلمه ام آورده، کلمه زنا هم کنارش قرار داده، این دوتا کنار هم قرار گرفته. نه خب حالا این دیگه بحث نداره، میگن بعضی جاها بحث که رسید اونجا رهاش کنید. آیا این کلمه ظهور در این دارد؟ این میگه داره، اون میگه نداره. انصراف داره، این میگه داره، اون میگه نداره. بحث به اینجا که رسید دیگه، هر کسی به استظهار خودش. ما وجدانن اگر ببینیم کسی به دیگری بگه ابن الزانیه، با بگه ولدت که ام کمن از زنا، ما یه معنی میفهمیم. اما احتمال این که مستکرهه بود است و نمیدونم وطیه به شبهه بود است، اینا یه احتمالاتی است که خلاف ظاهر نمیگم نیست، احتمالی است که با ظهور منافات نداره. همیشه در مقابل ظهور عرفی احتمالات ضعیف هست. این که محقق در عبارت شرای میگه لعن الاحتمال فیه موجود و ان ضعفه، ما این حرف از محقق نمیپسندیم. هر احتمال ضعیفی رو که ما نمیتونیم اعتنا کنیم، لعن الاحتمال فیه موجود و ان ضعفه، نه، احتمال وقتی ضعیف باشه به درد نمیخوره. در مقابل هر ظهور عرفی احتمال ضعیف موجوده و نمیشود به خاطر احتمال ضعیف ما دست از ظهور برداریم. بله اگر یه احتمالی باشه که ظهور از کار بندازه، حق با شما. حالا این به وجدانتون دیگه، من تحمیل عقیده که نمیخوام بکنم، به وجدانتون مراجعه کنید آیا حق با تحریره یا حق با دورالمنظوره. ما میبینیم دورالمنظور در اینجا موافق تره. خیلی از فقهای پیشینم گفتم این رو صریح دانستن، گفتن از مواردی که جزء قذف و مثل ابن الزانیه است همین ولدت که ام کمین از زنا است. ما جمله لستل عبی که رو میگفتیم ظهور داره، در روایت هم اومده بود، با اینکه اون یه خورده ظهورش کمتر بود. لستل عبیک در مقابل لستل عبیک که قصد بود ولدت که ام کمن از زنا، که این از اون قوی تره، ظاهر تره، چرا غم میتوانیم اینو منکر بشیم؟ برها ولاقل من از شک، نخه شک نمی کنیم، لعنت به شیطان میکنیم و شک نمی کنیم، چرا شک بکنیم؟ ای ظهور عرفی باشه، در مقابل ظهور عرفی شک اعتباری نداره، باید بذاریم کنار. ببینید اینو که گفتن، مطلبی که بعد من میخواستم بگم جلو میاندازیم. دو تا عبارت داریم که بعضی هم توجه کردن تصریح دارن در عباراتشون فقها. یه وقتی میگه ولد تمن از زنا، یه وقت میگه ولدت که ام کمن از زنا. ولد تمن از زنا این ممکنه به ام بخوره، ممکنه به اب بخوره، اینجا یحتمل الامرین. حق با کسانی است که میگن اون یحتمل الامرینه و قصف نامعین میشه، قصف نامعین هم فایده نداره. اما یه وقت نه، ولدت من الزنا نمیگه، اسم ام کنارش میذاره، میگه ولدت که ام که من الزنا. یه طرف هست، این ظهور قسم امه. نه نه نه، بله بله، ولد تمن خیلی فرق میکنه. ولد تمن از زنا یعنی منشه این ولادت، ولادت کار اب و ام هر دو است، یعنی ولادت امرون یستند الى الاب و لذا به اون میگن والد، به این میگن والده. ولادت منتصب به هر دو است. ولد تمن از زنا، آیا والد زانی بوده یا والده؟ معلوم است، چون تولد اسناد به هر دوست. اما ولدت که ام که، با این صراحت، این که ما بیاییم بگیم بابا شک میکنیم و تدرال حدود، اگر این رقم تدرال حدود باشه هر عبارتی رو میشه گفت. اگر سریع هم بگی ابن زانیه، شاید زنای این منظورشه، شما چه میدونی؟ ما داریم زنای ای، زنای ید، زنای فرج، انواع اقسامی داره، حتی زنای سم هم ممکنه باشه. کسی گوش کنه صدای مرعی رو که تخرع بالقول، این زنای سمه. زنای بصر داریم، زنای ید داریم، زنای لمس داریم. خب اگر اینطور باشه یبن الزانی هم خب احتمال داره، هر احتمالی رو شما بخواید بهش اعتنا بکنین بعد هیچ کجا حدی جاری نکنین. معیار ظهور عرفی بحث، بحث سقراوی اینجا کبرا رو در همون مسائل اولیه گفتیم، فعلا آمدیم منتقل شدیم به زنا، به سقراوت. بسیار خوب. بعد ببینید مباحث عرفی استدلال عقلی نداره که شما بگید منشأ تولد لعل چنین لعل چنان، احتمالات عقلی برای من میگید. من میگم وقتی اینو بدن دست عرف مفهوم یبن الزانی ازش میفهمه یا نه؟ اگر میگید نه خیلی خوب حد جاری نکنید، ولی بنده میگم بله یبن الزانی میفهمه ازش، ظاهرش قسم امه کما ظهر الیه جمع من فقهاء الاقدمین والمتوسطین والمعاصرین، ایده دیگری هم غیر از اینهایی که من ذکر کردم هستند، کسان دیگری هم که باز در معاصرین فتوا دادن به اینکه این مصداق قسم امه و باید حد قسم جاری بشه. تا اینجا مسئله درست. خیلی خوب، اگر جاهایی باشه که زنا، خیلی خوب قبول کردیم، تکرار نکنی، اما اولش فهمیدم، شک نکنید. اگر عرفی رو پیدا کردید که زنان مکرهه در این زیاد بودن و یه قرینه حالیه درست شد، متصل شد این قرینه به این جمله، خیلی خوب ما در اونجا میگیم. ولی در عرف های معمولی که ما داریم، این عرف اگر کسی به دیگری بگه ولدت که ام مکمن از زنا، منی ابن زانی است، ما اینطور میفهمیم. حالا یه عرفی پیدا بکنید که اکراه در زیاد بوده است و تجاوز به عنف در زیاد بوده است و قرینه متصله بشه، عرفی نداریم، ما مزایقه نداریم. بسیار خوب، ما در عرف امروز و عرفهای عادیمون اینطوری میفهمیم. بگذاریم، بیش از این گمون نمیکنم این بحث داشته باشه. و اما اون احتمال چهارم که بگیم تفصیلی قائل بشویم بین اونجایی که بله هر دو مطالبه کنن یا احدهما مطالبه کند. در اینجا مسئله مبتنی می شود که یعنی مسئله می افته تو بحث علم اجمالی که بعداً با صراحت مطرح شده. ببینید اگر حکم تابع واقع باشه، در چنان جایی وقتی به صورت معلوم بالاجمال باشه اثر داره. طهارت و نجاست تابع دم واقعی، نه دم معلوم. دم واقعی نجس، میته واقعی نجس. حالا علم در اینجا میشه طریق، علم تفصیلی پیدا کردی طریقو، علم اجمالی پیدا کردی طریقو، و در چنین جایی علم اجمالی اثر میکنه. و گاهی یتولد من العلم الاجمالی العلم التفصیلی. اشاره کنیم به این مباحث اصولی که باز در نظرها تجدید بشه. مرحوم شیخ در رسائل، در همون اوائل رسائل، مباحث علم اجمالی بحثی داشت که قد یتولد العلم التفصیلی من العلم الاجمالی. بعدم یه مواردی ذکر کرد که در فقه با اینکه یتولد و عمل نشده همه رو توجیه کرد. اگر علم تفصیلی علم اجمالی متولد بشه که همه میگن باید عمل کرد، یعنی دو تا اینا اینجا هست، احد ما نجس، من هم دستم به این زدم هم دستم به اون زدم. یتولد علم تفصیلی من العلم الاجمالی، هم دست به این اینا زدم هم دست به اون اینا زدم عهد و بانده چیز. در اینجا این علم معتبره، حتی کسانی هم که میگن علم اجمالی معتبر نیست، این علم معتبر میدونن. تولد علم تفصیلی من علم اجمالی. اگر حکم تابع واقع طهارت و نجاست باشه، تابع دم باشه، تابع میته باشد، این حرفا درست. اون وقت درمان حنفی هم همه میشه. ما علم اجمالی داریم، یا اب رو نسبت به زنا داده یا ام، علم اجمالی داریم دیگه. وقتی میگه ولدت که ام کمن از زنا، اگر ظهور رو قبول نکنیم و نگیم قصف امه است، احتمال طرفین هست، یا قصف ابه یا قصف امه. حالا هر دو آمدن مطالبه کردن. بله؟ نه آقا، این عبارت تحریر رو خوندم، نه جانم، این عبارت رو تصریح اینجا خوندم. لو قال ولدت که ام کمن از زنا، تا میرسه به اینجا و یحتمل ثبوت الحد مع مطالبت الابرین، این عبارت ولدت کمن از زنا، اینا داریم میگیم. نه ولدت که ام کمن از زنا، نه ولدت کمن از زنا. ولدت کمن از زنا موضوع بحث ما امروز نیست. ولدت که ام کمن از زنا این موضوع بس. علم اجمالی اینجا میخوام درست کنم. ببینید سرنخ مطلب از دست نده. اگر ما قبول کنیم ظهور در قصف ام کلا کلا، اما اگر ظهور قبول نکردیم، گفتیم احتمال طرفینه، یا قصف ابه یا قصف امه، نامعینه، یه علم اجمالی درست میشه. از این علم اجمالی یه علم تفصیلی درست شد. کلاهما آمدن مطالبه کردن. حالا که هر دو مطالبه کردن، علم تفصیلی پیدا می کنیم که این آقا رو باید حد برش جاری کرد. این مثل دو انا است که من دست به هر دو زدم، علم تفصیلی از علم اجمالی متولد شد. خب این حرف در صورتی هست که حکم تابع واقع مطلب باشه، یعنی نسبت دادن کسی را به زنا حد قصف داشته باشه، سوا اون معین باشه سوا اون نامعین باشه. ولیکن اینجا را دقت بفرمایید، اگر ما گفتیم ظاهر ادله قصف عبارت قصف شخص معلوم معین، علم را بردیم تو موضوع اخذ کردیم، الفرد المعلوم معین، اگر گفتیم ادله اینو میگه دیگه، شما بخواید با علم اجمالی و علم تفصیلی متولد از علم اجمالی برای ما کار درست کنید، به درد نمیخوره. حکم تابع واقع نیست، حکم تابع مصداق معلومه. الفرد المعلوم المعین اگر قصد بشه این حد داره. ولا یبعد که کسی ادعا کنه اطلاقات ادله قذف منصرف به اینجاست. جایی میگه که فرد معین معلوم باشه، اگر فرد معین معلوم نباشه اطلاقات ادله قذف شامل نمیشه. این مثل طهارت و نجاست دم نیست، نجاست دم و طهارت ماء نیست که تابع واقع بوده باشه. نخه این علم در موضوعش اخذ شده، باید فرد معین معلوم بشه. از اینجا پلی میزنیم به مسئله دوم. اگر بگه احد و کما زانه، مسئله دوم هم مبتدی بر همینه. اگر قصف تابع واقع باشه، وقتی گفت احد و کما زانن، اگر هر دو مطالبه بکنن، علم تفصیلی متولد شده از علم اجمالی. هر دو آمدن مطالبه کردن، احد و کمام گفته قصد باید جاری بشه، حدش باید جاری بشه. اما اگر گفتیم از اول ما اطلاقی در ادله قصد قبول نداریم نسبت به غیر معین، قصد نامعین قصد نیست، حالا که قسم نامعین قسم نیست، بنابراین با علم اجمالی و علم تفصیلی متولد از آن فایده‌ای نداره. تمام محور کلام این است، موضوع ادله ماش. من برای اینکه بحث بهش هم بنیفته دو سه جمله دیگه باید اضافه کنم. مباحث علم اجمالی همش یواش یواش میاد توی مسئله. اگر ما قائل شدیم به اینکه قسم نامعین هم قسمه، وقت مباحث این که آیا شبهه محصوره باشه یا شبهه غیر محصوره هم پاش باز میشه. اگر بگی یکی از اهل این شهر زانیه، یا بگی یکی از اهل فلان مدرسه فلان ارتکاب کرده، غیر محصوره بگه، خب شبهه غیر محصوره لابد دیگه باید هر چه در باب شبهه غیر محصوره گفتید اینجا هم بگی، منحصر کنید مسئله رو به شبهه محصوره. پای محل ابتلا و غیر محل ابتلا باز اینجا باز میشه. چرا قرم بگه یا این آقا یا اون دیوانه، من دیدم یکیشون تاریکی بود نفهمیدم کدا بشونه، ولی دیدم یکی از اینها مرتکب زنا شده. خب دیوانه که خارج از محل ابتلاه، قصف دیوانه حد نداره. یا کافر حربی، بگه یا زید مسلمان یا اون کافر حربی، یکی از این دوتا زنا کردن، کافر حربی از محل ابتلا خارجی. چرا؟ چون قصفش حد نداره، قصف اون حد نداره. یا زنی که آلوده است و متجاهره است، میرسیم میگیم قصفش حرام نیست. بگه یا اون متجاهره یا اون مؤمنه، احدهما مرتکب این عمل شدن، یکی خارج از محل ابتلاه. ببینید پای بحث های علم اجمالی اینجا